أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد از پایان بحث درباره مطلب سوم از مطالبی که تحت عنوان حجیت ظهور باید مورد بحث قرار می‌دادیم، که عبارت بود از نسبت بین اصالت الظهور و سایر اصول لفظی، که این بحث رو به پایان رسوندیم، در مجموع این نتیجه رو گرفتیم که سایر اصول لفظیه یا مصداق اصالت الظهورند یا موضوع اصالت الظهور رو درست میکنند، یعنی ظهور سازند. این بحث به پایان رسید و تکمله ای هم داشتیم که گفتیم فرقی بین اصالت الظهور در مواردی وجود دارد، یعنی اونجا که احتمال قرینه متصله دهیم یا قرینه منفصله دهیم. گفتیم مسائل عدم القرینه کجا جاری می شود کجا جاری نمی شود. این بحث به پایان رسید. بحث امروز ما درباره اقوال درباره حجیت ظهور، بررسی این اقوال و تبیین نظر صحیح در بین این اقوال است. البته ما تا کنون به این نتیجه رسیدیم که ظهور حجت است و در حجیت ظهور هم گفتیم فرقی بین ظهور قرآنی و سایر ظهورات وجود ندارد، همچنین فرق بین ظهور قرآنی و ظهور در روایات واردی از معصومی و سایر ظهورات وجود ندارد. پس ما در حجیت ظهور قائل به حجیت ظهور مطلقاً بودیم، در مقابل این اطلاقی که ما قائل بودیم و اثبات هم کردیم و استدلال کردیم بر آن، آرایی وجود دارد در بین برخی از اصولیین یا اخباریین مبنی بر تفسیر در حجیت ظهور، و سه نوع تفسیر در حجیت ظهور قائل شده اند. که بحث ما پیرامون این اقوال است، که این اقوال تفسیر در حجیت ظهور قائل شده. بحث ما در مطلب چهارم از مطالب حجیت ظهور که درباره اقوال درباره حجیت ظهور در مقابل قول مختار، که قول مختار یا مبنای مختار حجیت ظهور مطلقاً بود، در مقابل این قول که اطلاق در حجیت ظهور است، تفصیلاتی درباره حجیت ظهور در بین علمای ما وجود دارد، که اولین تفصیل تفصیل در حجیت ظهور بین ظهورات قرآنی و ظهورات غیر قرآنی است، که این تفصیلی است که ذهب الیه الاخباریون، تقریبا می شود گفت عامه اخباریین قائل هستند به این که ظهور ظهورات قرآنی حجت نیستن برای عامه مردم، بلکه بعضی مثل مرحوم صاحب وسائل حتی ظهورات روایات واردی از رسول اکرم رو هم مقید کرده است به ظهورات واردی در روایات ائمه معصومین، یعنی هم روایات هم ظواهر کتاب هم ظواهر روایات مربی از رسول خدا رو اینها حجت نمی دانند فی نفسها، بلکه مقید می‌دانند به بیان اون توسط روایت ائمه معصومین سلام الله تعالی علیهم. حتی روایت رسول اکرم رو صاحب مسائل در وسائل بابی باز کرده تحت عنوان اینکه عمل به زوال روایت رسول هم جائز نیست بدون رجوع به روایات واردی از ائمه معصومین سلام الله تعالی علیه. البته حالا در ادامه بحث خواهیم گفت که منشأ این نوع نظر یک بحث اعتقادی است که در نتیجه عدم توجه به جوانب اون بحث اعتقادی کار به اینجا کشیده شده. حالا اون رو من میگیم که حالا دلیلش چیست، ولی به هر حال مدعای اخباری این است که نمیتوان به ظواهر قرآن عمل کرد، بلکه ظواهر قرآن حجیتش مخصوص معصومین سلام الله تعالی علیهم است. حالا اخباری این هم یا کسانی که به شکلی همون مسلک اخباریین رو گاهی در پیش گرفتند، حتی اگر عنوان اخباریگری اونا اطلاق هم نشه، گاهی ادعای دیگری هم در اینجا دارند و اون ادعا این است که اصلا آیات قرآنی ظهور ندارد. ما دو مطلب داریم اینجا، دو مسلک داریم. یک مسلک قائل به تفصیل در حجیت ظهور بین ظهورات قرآنی و غیر قرآنی، یا ظهورات قرآنی و ظهورات حدیث نبوی با سایر ظهورات، که این مسلک قائل به تفصیل است در ظهور، در حجیت ظهور بین ظهورات قرآنی و سایر ظهورات. اصل این که قرآن ظهوری دارد و آیات قرآنی ظهور دارند به وسیله این دسته انکار نشده، ولی قائل به این شدند که ظهورات قرآنی حجیتش مخصوص ائمه طاهرین سلام الله تعالی علیهم است. یعنی به یک شکلی قائل به تخصیص حجیت ظهور شدند به ائمه اطهار سلام الله علیهم و اینکه حجیت ندارد برای سایر مردم. ولی یه مسلک دیگری داریم که این مسلک دیگر اصلا نفی میکند وجود ظهورات را، یعنی اینکه قرآن اصلا ظهور نداره. که حالا این دو مسلک رو هر دو رو بحث خواهیم کرد. مسلک اول که عامه اخباریین میشود گفت که این مسلک رو قائلند به اینکه حجیت ظهورات قرآنی مخصوص به ائمه معصومین است سلام الله علیه، و گفتیم که برخی مثل مرحوم صاحب مسائل و برخی دیگر از اکابر اخباریین ظواهر روایات رسول اکرم رو هم عطف بر ظواهر قرآنی کردند و گفتند که ظواهر آیات و ظواهر احادیث نبویه برای عامه مردم حجیت ندارد و مخصوص از حجیتش به ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم، ولذا به یه شکلی میتوان مدعای اینها رو به ترتیب دیگر بیان کرد که حجیت ظواهر قرآنی و ظواهر حدیث نبوی مشروط به بیان ائمه اطهار است. بله، بر اساس اینکه لا یعرف القرآن الا من خطب. خب باید به ادله این مسلک بپردازیم. ابتدا به اون مسلک اول در تخصیص حجیت ظهور آیات کتاب و همچنین حالا بعضی هم عطف کردن روایت رسول خدا رو، اختصاص این حجیت ظهور به ائمه معصومین و عدم حجیت این ظهورات برای عامه مردم غیر معصومین سلام الله تعالی علیه. استدلال به روایاتی شده است چند طائفه از این روایات رو ما که به اونها استدلال شده است مورد بحث قرار میدهیم. چند طائفه است؟ طائفه اول از این روایات روایاتی هستند که با مضمون لا یعرف القرآن الا من خوطب به آمده، حالا یا با همین لفظ یا با لفظی شبیه این لفظ و قریب به این لفظ. چند روایت هست که با این مضمون بیان شده که حالا ما میپردیم این چند. روایت اول روایت زید شحام است. روایت این است که میفرماید، مرحوم کلینی روایت میکند، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن ابیه، عن محمد ابن سنان، عن زید الشحام. ما سند این روایت رو که بعضی از بزرگان مثلا استاد شهید داشت تشکیک کرده اند، ما در سند این روایت تشکیکی نداریم. یعنی هم محمد ابن خالد رو که پدر احمد ابن محمد ابن خالد است رو ثقه می دانیم و هم محمد ابن سنان رو ثقه می دانیم و در محل خودش بحث کردیم که لاهما ثقت دلیل کافی بر بطاقتشون وجود دارد. لذا از نظر سندی روایت جای خدشه ندارد، گرچه بعضی در سند خدشه کرد. عن زید الشحام، زید الشحام قال دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام إمام باقر صلوات الله، فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة، قال هكذا يزعمون، چنين ميگوين كما علم فقيه أهل البصرة. فقال أبو جعفر بلغني أنك تفسر القرآن، فقال له قتادة نعم، فقال له أبو جعفر عليه السلام فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت. يعني أجر مدعات إنسك عالمان تفسير مكني خب إني إدعاس أنت أنت يعني تو أمشي إدعائي مكني و انا اسالوك، سوال میکنم ببینم یا ان علمن تفسیر میکنی یا ان جهلن. الا ان قال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده، شاهد این زیل روایت، ان كنت انما فسرت القران من تلقاء نفسك، خودت با رأی خودت با نظر خودت قرآن رو تفسیر میکنی، فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال الزيران تفسير رو نقل ميكوني بازم هميتور، فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، بحث ما در مطلب چهارم از مطالب حجت ظهوره که اقوالی است که در تفسیر حجیت ظهور آمده، من جمله این قول اخباریین که حجیت ظواهر قرآن رو مخصوص به امی اطهار میدارند و استشهاد به روایاتی میکنند، از جمله این دسته از روایات. حالا این یک روایت از این دسته از روایاتی که با مضمون انما یعرف القرآن، انما یعرف القرآن من خوطب به آمده، من خوطب به آمده، خب صریح در این است که قرآن رو من خوطب به میدانند. کیست کسی که خوطب به القرآن؟ اونهایی است که اونهایی هستند که نزل علیهم الوحی، نزل فی بیوتهم الوحی، که رسول الله و اهل بیت او هستند صلوات الله تعالی علیه، اینا خوطبوا بالقرآن الکریم. پس مخصوص است حجیت ظواهر به اونها، چون انما یعرف القرآن من خوطب. حالا اول این روایت رو بیان کنیم تا بعد ببینیم که جواب این ادعا چیست. روایت دیگر، این روایتی که خوندیم در وسائل الشیعه است، ابواب صفات القاضی جلد 27 صفحه 185، ابواب صفات القاضی باب 13 حدیث 25. روایت دیگر همین باب منتها حدیث 69 صفحه 203، از عیاشی روایت می کند مرحوم صاحب مسائل. این روایت مرسله است در حقیقه. عیاشی روایت می کند عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سمعت ابا عبدالله یقول لیس شیء ابعد من عقول الرجال من القرآن. خب از این روایت هم همین مضمون استفاده میشه که فهم قرآن به افراد مردم عادی واگذار نشده. لیس شیءٌ ابعد من عقول الرجال من القرآن. این هم نتیجهش همون مضمون انما یعرف القرآن من خطب به است. و مراد از عقول الرجال کیست؟ یعنی غیر معصومین سلام الله تعالی دیگه. معلومه که مراد از رجال یعنی مردم عالی که عادی که لم ینزل الوحی فی بیوتهم. روایت سوم باز هم در همین مضمون حدیث 74 از همین باب صفحه 204، بازم همون از تفسیر عیاشی است. بازم این حدیث هم مرسل است. و عن جابر، این عیاشی از جابر نقل، قال قال ابو عبدالله یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن ظهرا وليس شيء ابعد من عقول الرجال منه. خب اینم همون مضمون، ان الايه لينزل اولها في شيء واوسطها في شيء واخرها في شيء وهو كلام متصرف على وجوه. خب این هم با همون مضمون. روایت آخر حدیث 80 از همین باب، این حدیث دیگه از علی ابن ابراهیم در تفسیر روایت شده، ولذا این روایت هم از نظر سندی معتبر است. اون دو روایت قبلی مرسله بودن، منتها این روایت و اون روایت اول از نظر سند معتبر. این روایت چنین است: علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى والليل اذا يغشى قال الليل في هذا الموضع هو الثاني دومي غشى امير المؤمنين عليه السلام في دولته. غشا مسلط شد و دولت امیر المؤمنین رو از او ربود. الى ان قال والقرآن ضرب فيه الامثال للناس وخاطب نبيه به ونحن نعلمه فليس يعلمه غيرنا. بازم فليس يعلمه غيرنا، بازم همین مضمون که انما یعرف القرآن من خطب به، یعنی معصومین سلام الله تعالی علیه. این چهار روایت با این مضمونه. استدلال به این روایات برای نفی حجیت ظهور قرآنی برای سایر مردم غیر معصومین سلام الله تعالی علیهم استدلال صحیحی نیست. جواب از این استدلال چند جواب. جواب اول این که از مجموع این روایات و روایات دیگر، بلکه از صراحتی که در بعضی از روایات همین باب همین مضمون آمده، اون چه مخصوص به ائمه اطهار دانسته شده علمش، علم تفسیر قرآن است و نه علم معانی ظواهر قرآنی. و تفسیر یعنی کشف ماورای ظاهر، کشف مستور. مثلا فسر یعنی کشفه، تفسیر کردن یک لفظ، تفسیر کردن یک مطلب، یعنی اون مطلب نهانش رو بیرون آوردن، نه ظاهرش رو. مثلا در همون روایتی که اول، روایت زید شحام، عبارت این بود، اما یه بار دیگه اون روایت رو میخوانیم که معلوم بشه که اصلا موضوع تفسیره. اونم تفسیر معنای چی؟ معنی بیان باطن قرآن، بیان اون ماوراء ظاهر است. لذا اصلش بس اینجاست که حضرت به قتاده چه فرمود؟ فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، بحث تفسیر قرآن. بعد آمد این کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسی. خلاص نداره که ظاهر نداره، ظهور نداره. نه میگه تو انک تفسر القرآن، نه فرمود ظاهر نداره. کجاست کجاست که ظاهر نداره؟ بلغنی انک تفسر القرآن، بحث تفسیر قرآن. تفسیر یعنی چی؟ یعنی کشف ماوراء ظاهر. ما یه ظاهر همونطوری که در روایت بعدی هم آمد، روایت دیگه که ان القرآن بطنا و ان له ظهرا. ظاهر که پرده بر... ظاهر که پرده روش نیست که، اگه پرده روش بود که ظاهر نبود.
همین یه احوال بدون یکی اصلا ظاهر این چیزی که ما از این آیات فهمو خدا اراده نکرده.
خب اشتباهشون در همینجاست، اشتباهشون همین است که از این روایت بد فهمیدن دیگه. تو این روایت ندارد که ظاهر قانون رو بهش عمل نکن، آمده که تفسیر این قرآن رو تو حق نداری انجام بدی. یعنی قرآن کریم برای ظواهرش یه معانی دیگری وجود دارد، برای ظواهر که گاهی ازش به باطن قرآن تعبیر شده، گاهی ازش به تأویل قرآن تعبیر شده، گاهی ازش به بطن قرآن تعبیر شده. که ما تو همین کتابچه عرصات که تفسیری که داریم، تفسیر ساختاری، مفصل معنی تأویل یا معنی بطن رو اونجا آوردیم بر اساس اونچه از منابع قرآن و روایات استفاده میشه. که تأویل یعنی بیان چهار نوع ورای ظاهر است. یکی علل معانی ظاهره، یکی نتایج معانی ظاهره، یکی جزئیات معانی ظاهره، یکی اجزاء یک معنای ظاهر. اینا ورای ظاهر. مثلا فرض گفته اقم السلام، این که نماز یجب از این روایت استفاده میشه که این ظاهره، اینو نمیشه که کسی بگید حجت نیست. اما خب اقم الصلات، این از صلات ماهی هذه الصلاه، ماهی اجزاؤها، ماهی شرایطها، ماهی احکامها، این چی؟ این ورائض. اینو باید به اهمی اطهار مراجعه، کسی بخواد بیاد این ماورائض ظاهر رو از خودش بیان کنه، این اون چیزیست که امهش نهی کرد، این چیزی است که از روایت استفاده میشه. که روایت تفسر القرآن، تفسر یعنی کشف اون چی که ورای ظاهر است. بلا ظاهر که دیگه تفسیر نیست، کسی که به ظاهر عمل میکنه نمیگه به تفسیر. کسی که اقام الصلاة یدل بر این که اقامه الصلاة واجبه، این که تفسیر قرآن که نیست، این همون ظاهر قرآن، تفسیر نیست. تفسیر این نفوذ به چی؟ به باطن قرآن، به ماورای ظاهر. خیلی بی خود میکنم چه چیزی میدونه باید ببینیم آخه همین میدونم باید ببینیم روایت چه میگه. روایت میگه انک تفسر القرآن. خود تفسیر یعنی تفسیر یعنی چی؟ یعنی کشف ماوراء ظاهر، نه بیان خود ظاهر. یعنی تفسیر مراجعه کن کتب لغت، همین کتب لغت تو همین بازم همین کتاب چیه تفسیر ساختاری اردی معنای تفسیر رو بر اساس اون چه اهل لغت گفتن، بر اساس اون چه خود مفسرین گفتن. تفسیر اینه، کسی که قرآن رو تفسیر میکنه و لغو عربی عرب معمولی هم ظواهر قرآن رو میفهمه، این تفسیر نمیخواد. این عرض خدمت شما جواب اول. جواب دوم اینکه اگر ما بخواهیم از این روایات نهی از عمل به ظواهر استفاده کنیم و نفی حجیت ظواهر، معارض خواهد بود با روایت دیگری که ما قبلا در بحث حجیت ظواهر اون روایت رو بحث کردیم که دلیل بر حجیت ظواهر از توی معصومین بود، که معصومین ارجاع میدادن بلکه ارشاد و تعلیم میکردن نحوه استفاده از ظاهر رو. روایت متعددی که خوندیم تا جایی که حضرت فرمودن هذا و اشبه او یعرف من القرآن، میتونید خودتون مراجعه کنید از قرآن استفاده کنید، مثل اون روایت مربوط به مراره و امثال این روایتی که قبلا بحث کردیم. و لذا با توجه به معارض بودن این دسته از بنابراین که مراد از این روایات عمل به ظواهر قرآن باشد، معارضه میکند با اون دسته از روایات. لذا یا باید جمع کرد بین این دو دسته از روایات به همین وجه جمعی که ما گفتیم، که خب وجه جمع معقولی است، یا تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم ما با ادله دیگر. یعنی دیگه این روایات برای نفی حجیت ظواهر کفایت نمیکنه. این هم جواب دوم. جواب سوم، خب حالا اگر ما بخواییم در تفسیر قرآن، یعنی اگه گفتیم ظواهر قرآن حجت نیست، باید به کلام ائمه اطهار در فهم ظواهر قرآنی رجوع کنیم، خب دلیل بر حجیت کلام ائمه اطهار چیه؟ یعنی ما از کجا اثبات کنیم حجیت کلام ائمه اطهار و حجیت کلام رسول الله در تفسیر قرآنی کنیم؟ ما حجیت کلام اهمیت اصلا حجیت بیان اهمیت ها حجیت خود کلام رسول رو با استفاده از ظواهر قرآنی میتونیم استفاده کنیم، اثبات کنیم. اگر ما نفی کردیم حجیت ظواهر رو، نفی کردیم حجیت ظواهر قرآنی رو، چگونه میتوانیم اثبات کنیم حجیت کلام رسول خدا رو و حجیت کلام معصومین مثلا الله تعالی علیهم با روایت خودشون که نمیتونیم اثبات حجیت کلام خودشون رو بکنیم، با روایت خود رسول اکرم که نمیتوانیم اثبات کنیم حجیت کلام خود رسول اکرم، ناچاریم که با قرآن اثبات کنیم. اول با قرآن اثبات میکنیم، مثل فرض آیه کریمه که مثلا میفرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا، یا مثلا آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب. مثلا این آیات به هر حال اثبات می‌کنیم چی؟ حجیت امر و نهی رسول خدا، حجیت کلام رسول خدا، یا حجیت کلام ائمه اطهار اطیع الله و اطیع الرسول. مثلا وقتی با قرآن کریم اثبات کردیم حجیت کلام رسول و کلام ائمه خدا رو، اون وقت میتونیم به ظواهر کلامشون رجوع کنیم. اگر شما نفی کنید ظواهر قرآن رو، حجیت ظواهر قرآن رو، و بخواد حجیت ظواهر قرآن رو مشروط کنید به چی؟ به تبیین ائمه اطهار، این دوری میشه. حجیت کلام ائمه اطهار متوقف بر حجیت ظواهر میشه، حجیت ظواهر قرآن کریم متوقف بر کلام ائمه اطهار و حجیت ظواهر کلام اونا میشه. میشه. این هم جواب سوم ما. بنابراین این ادعا و این استدلال به این دسته از روایات استدلال و باطل. بقیه بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد.